استخدام داشته باشیم و سدهای دفاعیمون رو هیچ وقت در واقع رها نکنیم. در حال ما سدهای دفاعی مختلفی داریم، واکسیناسیون دام ها هستن، واکسیناسیون انسان ها هستن، حذف فیزیکی دام های بیمار هستن، خیلی روش های مختلف هست که دام پزشکا اعمال میکنن تو جهان و ما باید همچنان اون سدها رو نگه داریم برای کنترل بیماری هایی که توی جمعیت انسانی اتفاق میفته. این نکته ای که وجود داره، خیلی ها در وقتی با ما دام پزشکا مواجه میشن فکر میکنن که ما به هر قیمتی سلامت دامو داریم رعایت میکنیم. نکته ای که اینجا من باید بگم اینه که ما دام پزشکا کارمون در جهان اینه که سلامت انسانها رو از طریق سلامت دامها داریم کنترل میکنیم.
بله،
یعنی اون سلامتی که ما تو دامها داریم دنبال میکنیم، نتیجهش باید تو جوامع انسانی ما دیده بشه. پس بنابراین ما حتما یکی از مهمترین زیرساختهای بهداشت در کل جهان هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، چشمانداز دامپزشکی رو در ایران به چه شکل می‌بینید؟ با توجه به دستاوردها و پیشرفت‌ها چه چشماندازی دارید براش؟
تو قسمت بحث تکنولوژی‌هایی که اتفاق می‌افته، متأسفانه ما یه ذره به خاطر اینکه روابط بین‌المللمون یه ذره الان کم شده، ممکنه ما دچار مشکل بشیم در آینده و باید راجع به این فکر کنیم. ولی به هر حال از طرفی به خاطر اینکه علمایی که به سلامت انسان‌ها بستگی داره تقریبا تو جهان به صورت اوپن سورس ارائه میشه. یعنی که اینجوری نیست که یک کمپانی به یه تکنولوژی برسه و اونو برای خودش نگه داره. تو دارو و واکسن این کارو میکنن به خاطر منافع اقتصادیشون، ولی در نهایت به خاطر اینکه بهداشت جهان به یک سیالیتی درش وجود داره، یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما میتونیم بهداشت کشور خودمون رو رعایت کنیم بدون اینکه همسایگانمون بهداشتشون رو رعایت کرده باشن یا اینکه بهداشت جهانی رعایت شده باشه. به خاطر همین مسئله ما یه بالانس جهانی در جهان همیشه خواهیم داشت. من فکر میکنم همچنان بخش خصوصی ما در دامپزشکی در حال توسعه خواهد بود.
بله.
امیدوارم که بخش دولتی همینقدر از دغدغه‌های امروز خارج بشه که بتونه به آینده فکر کنه. سازمان‌های مثل سازمان بهداشت، یعنی وزارت بهداشت ما، یا سازمان دامپزشکی ما، سازمانایی هستند که توی کشور ما باید در آینده زندگی کنند. ولی متاسفانه به خاطر دغدغه‌هایی که وجود داره در حال حاضر، من میبینم که بعضی جاها ما مجبوریم که مشکلات امروزمون رو حل کنیم، حتی ممکنه به سال دیگه هم باید فکر نکنیم. و این جزء قسمتایی که من امیدوارم که در واقع دولت ما و تصمیم گیرندگان کشور ما مثل مجلس و اینا نسبت به این مسئله حساس باشن و راجب در دست سازمان‌های مثل وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی رو باز بذارن که تو آینده فکر کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر محبی از این که وقت گذاشتید و با ما بودید در برنامه نیم نگاه. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، بازم به شما تبریک میگیم و با شما خدافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از شما، مرسی که فکر دامپزشکی هستیم و در واقع روز جهانی دامپزشکی فراموش نکردید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که مثل همیشه همراه و همدل بودید. در ادامه روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما آرزو میکنیم و با شما خداحافظی.
درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. همونطور که از رسانه ملی و خبرها حتما مطلع شدید، بحث این که حمایت از مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین عزیز، که من هیچ وقت یادم نمیره حضرت امام فرمودن فلسطین پاره تن اسلام است، و امروز ما میبینیم فلسطین و غزه مسئلهش در دانشگاه های اروپا، در قلب اروپا، در امریکا میان و نسبت به آتش بس باید برقرار بشه میان حمایت میکنن و این همه ادعا میکنن که ما آزادی بیان داریم، این همه ادعا میکنن که ما آزادی رو برای اعتراضات همیشه باگ میزنیم و نسخه برای کشورهای دیگر میپیچند، امروز خودشون برای خودشون آزادی بیان رو ممنوع میدونن. همونطور که میدونیم میان پروفسور کاربین هوفلینگ رو و یا پروفسور نوئل مک آیفی رو میان بازداشت میکنن در دانشگاه ماساچوست، میان 108 دانشجو رو بازداشت میکنن و میبینیم که ادعای آزادی بیان فقط برای اونها فقط بر روی کاغذ هست. اما در این موضوع سکا خانم اکبری همکار ما گزارشی رو تهیه کردن، میخوایم با گزارش ایشون در کنار شما باشیم، به اتفاق بشنویم.
33 دقیقه به وقت جهانی و 63 دقیقه به وقت سرزمین های اشتباه. عملیات الاقصا چطور شروع شد؟ صدای آژیر خطر در سرزمین های اشغالی اولین نشونه از شروع روزی بود که شاید شبیه به اون تنها 50 سال پیش رخ داده.
7 ماه جرأت پیدا کردن اهالی غزه و طوفان الاقصا گذشت، اما به اندازه 70 سال دنیا از خواب خرگوشی بیدار شد و چهره زشت شیطان رو پشت نقاب صهیونیسم جهانی دید.
منابع خبری از آسیب دیدن بخشایی از یک بیمارستان در جنوب نوار غزه خبر دادند. رژیم صهیونیستی پیش از این نیز برای چند بیمارستان دیگر هشدار تخلیه صادر کرده بود. هشدار تخلیه برای بیمارستان‌ها در شرایطی است که تعداد زخمی‌ها در غزه به حدود 12,000 نفر رسیده و بیمارستان‌ها مملو و از زخمی‌های حملات اخیر است.
قضیه غزه از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است. مردم غزه واقعا مظلومند. این دشمن ددمنش و خونخوار حدی برای جنایت نمی‌شناسه. اما در کنار این مظلومیت صبوری این مردمه، توکل این مردم.
خیزش سراسری دانشگاه‌های آمریکا ضد جنایات رژیم صهیونیستی با وجود سرکوب‌های شدید پلیس، جنبش دانشجویی حمایت از فلسطین به دیگر کشورهای غربی هم کشیده شد.
این روزها دعوت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به بیداری رو جوانان با وجدان آمریکا و اروپا پاسخ گفتند.
این رو باید در ذهنتون داشته باشید. مبارزه سیاه‌پوستان آمریکا با نجات پرستی با مبارزه فلسطینیان بر ضد نجات پرستی اسرائیل گره خورده و جدایی ناپذیره.
دخترها و پسرهای دانشجوی آمریکایی با روسری‌های عربی مشت‌ها رو در برابر ابلیس گره کردند و فریاد دفاع از مظلوم سر دادند.
As like a Jew, as a Yale student, as an American,
به عنوان یک یهودی آمریکایی و دانشجوی دانشگاه ییل در این تجمع حضور پیدا کردم تا مخالفت و بیزاریم را از کشدار مردم غزه اعلام کنم. دانشگاه من حق ندارد از پول و نام من برای ادامه کشدار در غزه سوء استفاده کند.
Mais on manifeste pour que Sciences Po reconnaisse les crimes qui ont lieu en Palestine.
ما اینجاییم تا بگوییم طرفدار مردم مظلوم فلسطین هستیم. می‌خواهیم به همه دنیا بگوییم با وجود فشار و سرکوب دولت فرانسه در دانشگاه‌ها، دانشجویان همچنان به حمایت خود از فلسطین ادامه می‌دهند.
On est là d'abord pour réclamer la paix.
من یک دانشجویم که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. ما در دانشگاه علوم سیاسی به جنایاتی که علیه مردم فلسطین و غزه صورت می‌گیره اعتراض داریم. دولت آقای مکرون به جای گفتگو نیروهای پلیس رو به سراغ ما فرستاده تا ما رو سرکوب کنه، اما باید بدونه جنایتکار و قاتل جای دیگه‌ایه و باید دست از حمایت اون برداره
و دنیا باید ببیند که اساتید و دانشجویان آمریکایی چگونه 7 ماه جنایت را محکوم می‌کنند. خوب نگاه کنید این روزها را.
ما خشم خدای جلیلیم، هیبت بارش ستیلیم، کابوس شب استکبار، نابودی اسرائیلیم. خیبر خیبر یا صهیون، جنش محمد قادمون. خیبر خیبر یا صهیون، جنش محمد قادمون.
صد و دو ثانیه با غزه. پاپ فرانسیس با پیشنهاد مذاکرات صلح خواستار توقف جنگ غزه شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان طی مصاحبه‌ای با تلویزیون سی بی اس نیوز بیان کرد: لطفاً کشورهایی که در جنگ هستند جنگ را متوقف کنند، مذاکرات را شروع کنید و به دنبال صلح باشید. حماس خواستار اعزام تیم‌های تخصصی پزشکی قانونی برای شناسایی اجساد مفقودین شد. راهپیمایی جمعه خشم در حمایت از مردم قهرمان غزه، گرچانوز و مازندران برگزار شد. و خیزش جهانی دانشجویان در حمایت از غزه.
یک هفته ای می شود که بیش از 10 دانشگاه آمریکا صحنه تحصن است در حمایت از غزه.
تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند دانشجویان در حالی که پرچم فلسطین در دست و چفیه فلسطینی روی سر دارند در دانشگاه جمع شدند و همزمان صدای اذان نیز پخش می‌شود. نماز خواندن دانشجوی مسلمان در آمریکا پس از دستگیری در اعتراضات حمایت از فلسطین.
رئیس دانشگاه کلمبیای آمریکا تهدید به اخراج شده چون نمیتواند جلوی اعتراض دانشجوها را بگیرد.
بازداشت استاد اقتصاد و استاد فلسفه دانشگاه موری آمریکا به دلیل حمایت از مردم غزه.
بعد از جنبش ضد صهیونیستی دانشگاه‌های آمریکا، حالا دانشگاه‌های فرانسه نیز به این جنبش پیوستند.
اگر برخورد با این دانشجویان ادامه پیدا بکنه، ما کار رو به جاهای بالاتر می‌کشیم.
تظاهرات ضد صهیونیستی دانشجویان در برلین، دانشجویان دانشگاه ملبورن استرالیا و لندن نیز به اعتراضات ضد جنگ علیه غزه پیوستند.
غزه تنها نیست.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
سپاسگزارم عزیزان شنونده که دارید ما رو میشنوید و از رادیویی که هست منتخبتون رادیو سلامته. ما هم تلاشمون بر اینه، همکاران من هم و همچنین عزیزان تهیه کننده و برنامه سازان رادیو سلامت، تمام نیتشون اینه که کاری رو تقدیم شما بکنن که درخور و شایستگی شما رو داشته باشه و انشالله شما هم مورد توجهتون قرار بگیره و حتی میتونید شما این نقد و نظر خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 162 در اختیارتونه و همچنین شما میتونید 30102 رو پیامک ارسال بفرمایید، دلنوشته خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، حتما ما لحاظ خواهیم کرد، مخصوصا به پیشنهاداتی که میفرمایید و ما برای برنامه سازانمون حتما ابلاغ میکنیم که اونها هم انشالله بتونن در برنامه ها لحاظ کنن. 22-65-28-76 هم میتونید صدای گرمتون رو به گوشه همه دوستان و همکارانم برسونید. غذا، سلامت، زندگی، عنوان برنامه‌ای که قراره الان به اتفاق شما بشنویم. خواهش میکنم.
غذا،
سلامت، زندگی.
به نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. نیمروزتون بخیر شنوندگان محترم، همراهان عزیز رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. با افتخار از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با تقدیم یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. امیدواریم که شما خوبان هم فرصت و حوصله همراهی رو داشته باشید. مطالب و موضوعات امروز مورد توجه شما قرار بگیره. اگر پرسشی دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 30102. انتقادهای سازنده شما هم میتونه راهنمایی های ارزنده برای ما باشه برای ارتقاء کیفیت برنامه. این گفتگو جایگزین های مناسب قند همراه چای. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر رضایی سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه از مجموعه غذا سلامت زندگی.
سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. به عنوان مقدمه پیرامون مضرات مصرف زیاد قند و شکر توضیحاتتون رو بفرمایید.
اگر منظور شما فقط خود قند و شکره که در علم تغذیه خیلی رک میگن جانگ فود، کالری آشغال، نکن کلمه جانگ، کالری بی‌خاصیت، فقط انرژی، هیچ ماهیتی نداره، فقط شما کالری میده، نه توش ویتامینیه، نه املایی، مواد معدنی، آنتی اکسیدان، هیچی نداره و این کالری اضافه بدن این ویژگی داره. بدن ما وقتی کالری اضافه بهش میدی میاد چیکار میکنه؟ ذخیره میکنه برای روز مبادا، تبدیلش میکنه به کلسترول، تبدیلش میکنه به اسید چرب اشباع، تبدیلش میکنه به کبد چرب و اضافه وزن و چاقی و شروع بیماری ها. درش هیچ ارزش غذایی نداره، از کیفیتی چیزی نداره، فقط به ما کالری میده، یعنی مقدار عددی کالری دریافتی ما میریم بالا و خودش زمینه ساز بسیاری از بیماری. حالا به غیر از اینکه حالا این ماده قندی میخوری شما رو از خیلی از غذاهای مفید دور میکنه که بماند. شما وقتی توی غذای افراط میکنید در غذای دیگه چی تفریط میشه؟ دقیقاً این داستان شیر خوردن بچهای کوچیک ما. خیلی از مادرها من میام شما میگن آقای دکتر بچه من ماشاءالله روزی دو لیتر شیر میخوره. میگم خانم تازه دارم نکو میگم شیری که مفیده، وای به حال قند و شکر که اصلا اون دیگه ول معطل
میشه.
ما میگیم شیری که انقدر مفیده، اگر کودک بیش از 1-2-3 لیوان بخوره دیگه اون کودک تغذیش نرمال نیست. چرا؟ بچه که میاد با اون میده کوچیکش روزی 2-3-4 لیوان شیر میخوره، پس دیگه جایی برای میوه و سبزی و غلات و حبوبات و گوشت نمونه. میخوام بگم برای شیری که اینقدر مفیده ما براش حد اندازه گذاشتیم، وای بالا قند و شکر که اصلا اون اولش جانگ فوده، کالری بیخاصیتیه، فقط به ما انرژی اضافه میده و اون انرژی اضافه میگم میتونه تبدیل به چربی اشباع بشه، میتونه تبدیل به کلسترول بشه، یعنی بدن این توانایی رو داره از هر کالری مازادی در نهایت تبدیل تولید و یا تبدیل چربی و کلسترول میکنه.
بسیار خب آقای دکتر، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم سارا اکبری گفتگو کرده با عزیزان و جویا شده در خصوص اینکه پیشنهاد اونا چیه، کدوم جایگزین ها رو مناسب میدونن به جای قند همراه با چای.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به شما، همکاران خوبم، شنوندگان عزیز. صدای من رو از دوستان ملت میشنوید، سایت بانوان و سه تا خانم عزیز که اومده بودن اینجا، زیرانداز پهن کرده بودن و داشتن ناهارشون رو اینجا میل میکردن در دامان طبیعت. خانم سلام به شما.
سلام عزیزم، خوبین شما؟
زنده باشین، نوش جانتون باشه. من تو سفرتون در واقع کوکو سبزی میبینم، دیگه چیه دارین؟
آب گوشت، کوکو سبزی و برنجم هستش.
به به، نوش جانتون باشه انشالله. در دامان طبیعت علاوه بر این که نهار خیلی میچسته، خوردن چای هم خیلی میچسته، درسته؟
چای الان نه.
چرا؟
فقط نوشیدنی، نوشیدنیامونم سه منظور است.
آها، یعنی شما جدا از این که فلاکس چای هم برای خودتون آوردی، یه نوشیدنی هم برای خودتون آوردی، یعنی سعی میکنین چای رو کم استفاده کنی؟
آره.
چرا؟
چون چای برای سلامتی خیلی مضره.
به جاش چی استفاده میکنی؟
نوشیدنی ها رو دمنوش، مثل بهلیمو، بهار نارنج. این نوشیدنیمونم زرشک و عناب و انار.
خودتون درست کردی؟
بله بله.
چقدر عالی، چقدر خوب. بفرمایید چقدر از قند استفاده میکنید همراه با چایتون؟
برم بازار ترجیح میدم خورما بگیرم. من بچه های من خیلی خورما دوست دارن، هم خورما خونسازه، هم ویتامینزای خیلی عالیه. خب خیلی دوست دارم به جای قند از خورما استفاده کنم. قند یه طعم شیرینی خاصی داره که من دوست ندارم عزیز. خب
پس سعی می‌کنی از خرما استفاده کنی.
ما کشمش یه جور حبه‌ای است با کنجد، با ببخشید عناب، خب با سنجد، با سنجد درست می‌کنن. آره، با انجیر یه جور حبه‌ای درست می‌کنن، حالت قندی، خب که خیلی خوبه، انرژیزای به جای قند میتونی ازش استفاده کنی، هم برای گرمی بدنت عزیزم، هم برای درد مثلا درد و پا اونجور چیزا خیلی عالیه. خب
به به، پس سعی می‌کنی از اینها استفاده کنی و جایگزین کنی به جای قند.
آره، من و دوستم هر زمان که میایم پارک همین چیزا رو برای با خود میاریم کلا.
به به، اینجا هم که حسابی میچسته. خب شما بفرمایید به جای قند سعی می‌کنی چه چیزایی استفاده کنی، یا دوست دارین از قند استفاده کنی؟
من هیچ وقت از قند استفاده نمی کنم به خاطر که نقص داره. کشمش می خورم، عناب می خورم.
5 سال قند استفاده نمی کنی؟
5 سال که نمی کنم.
قند رو ترک کردی؟
قند و شکر ترک کردم.
بسیار عالی، انشالله که زنده باشی. ممنونم از شما.
تشکر.
نهارم نوش جونتون باشی.
مرسی،
متشکرم ازتون. خدا
خودتون بشم. مرسی،
سلامت باشید. خدا
موفق باشید عزیزم.
آقای دکتر رضایی بفرمایید، شما خواهش میکنم توضیحاتتون رو در خصوص این گزارش من خدمت دوستان هم معرفی کنم که آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما هستن در این برنامه. بفرم.
بله، نکن واقعش که در علم تغذیه ما میگیم هیچی بد نیست. ما یاد میگیریم مواد غذایی رو کی، کجا، چه وقت، چگونه بخوریم. من اگر این مهارت رو داشته باشم که بیام چایمو کم رنگش کنم، ولرمش کنم، مطمئنم با یه قند کافیه. حالا یه تیکه قنده، یه تیکه خرماست، یه تیکه توت، هر چی در حد، یه تیکه کشمشه. اما همین چای رو اگه من با عجله تون 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 بخورم، حداقل 6 تا قند خواهم خورد.
بله.
پس این مهارت رو داشته باشیم که سعی کنیم چای رو کم رنگش کنیم، ولرمش کنیم، با فاصله از غذا بخوریم که مانع جذب آهن نباشه. نکته بعدی بحث نمک هست. اینو باید قبول کرد و بپذیریم. انسان نمیدونم چه ماهیتی داره، این بیوشیمی بدنش چی هست که وقتی مقدار زیادی نمک وارد بدن میشه به هر طریقی، حالا بخواد آجیل شور باشه، میخواد نون پنیر تبریزی خوشمزه شور باشه، میخواد سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا باشه، ما آدم ها وقتی غذای شور میخوریم نمیتونیم جلوی خودمونو بگیریم، وسوسه میشیم برای شیرینی خوردن.
بله.
شما وقتی کباب کوبیده میخوری کنارش اصلا نوشابه، اصلا یه سیس، اصلا انگار اصلا اول خلقتش کباب کوبیده رو با نوشابه درستش کرد، اصلا انگار جزء ذاتشه. ولی آیا واقعا خودمونی، ما من و شما به عنوان ایرانی وقتی پدر مادرمون برامون قیمه و قرمه درست میکنن که توش خوشمزه لیمو امونی گذاشتن و به تبع وقتی لیمو امونی داره خوشمزه است، نیاز به نمک نداره، خداییش وسوسه میشیم، حواس بگه نوشابه بخوریم؟
نه.
خب. اوکی. این مقاله قشنگه ها. یه کار ظرافت، یعنی یه فرهنگ غذاییه که شما با خوردن فست‌فودهای غربی مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، تون ماهی هوس نوشابه میکنید، اما با خوردن غذای ایرانی مثل قیمه و قرمه، مثل عدس پلو هوس نوشابه نمیکنید. چرا؟ اونا غذاشون خوشنمکه، پرنمکه و ما رو وسوسه میکنه برای شیرینی خوردن. پس یه آدم عاقل میاد غذاشو با طعم دهنده های خوب مثل سیر، پیاز، لیمو ترش، نارنج، یا نه مثل این جنوبی های عزیز، بندرعباسی ها و اهوازی ها و هرمزگان و چندم هندی ها و پاکستانی نگاه کنید، به حال یه زمان اجازه ایران بوده دیگه، هند و پاکستان نگاه کنید، اینا غذاشون خوش ادویه میکنن. وقتی غذا خوش ادویه باشه اصلا دیگه نیازی به نمک نیست. پس سعی کنیم از سایر طعم دهنده ها استفاده کنیم که غذامون خوش نمک نباشه. آدمی که غذاش خوش نمک نباشه، شور نباشه، علاقه و وسوسه‌ای برای خوردن شیرینی نداره، میاد چایشو با حداقل قند میخوره. و در ابتدا عرض کردم خدمتتون اگه من مهارت داشته باشم که چایمو کم رنگش کنم، ولرمش کنم، نیاز به قند چی میشه؟ به حداقل میرسه.
بله آقای دکتر، بعضی از افرادم میگن که ما چای رو به خاطر قندش دوست داریم و مصرف میکنیم، چه توصیه شما برشون دارین؟
نکنید اینو یادمون باشه، در مغز، در سیستم عصبی ناشناخته ما مجموعی هست که تحت عنوان سیستم دوپامینرژیک. ما آدم ها با خوردن نمک، با خوردن مواد قندی و شیرینی و کافئین، این ستا و روغنی که حرارت دیده باشه، به قول ما ها سرخ کرده باشه، سیستم دوپامین تحریک میشه. یه بار که تحریک میشه حس بسیار خوب و خاطر خوبی رو ایجاد میکنه و شما با خوردنش عادت میکنید. نمیتونید از کباب کوبیده بگذرید، نمیتونید از سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا بگذرید، هوس میکنید که مصرف کنید. در این چه باید مقدار تو انتخاب غذاها باید دقت کرد. و میگم ذائقه ما در دوران کودکی شکلته، برای همین ما از مادرها همیشه خواهش میکنیم مادری که داری برای بچه 7 ماهت غذای تکمیلی درست میکنی در کنار شیر خود و بچه بدی، خواهشن غذای بچه رو نچش. وقتی مادری بچه 7 ماهه داره غذای بچه رو میچشه، میگه چقدر غذاش بیمزه است، به ذائقه خوش، به نمک، به غذا نمک اضافه میکنه. حالا اون نمکی که بچه در 7 ماهگی وارد بدنش میشه، دوپامین بدنش رو تحریک میکنه، در واقع بچه عین آدمی که به نیکوتین سیگار و به مورفین تریاک اعتیاد پیدا میکنه، اون بچه وقتی بزرگ شد وابسته میشه به غذاهای شور و شیرین. پس ذائقه بچه ما در دوران کودکی شکل میگیره. یک مادر کدبانوی علاقه من به سلامتی بچه سعی میکنه بیاد از همه طعم دهنده ها استفاده کنه، مثلا میاد ترخون به غذا میزنه، ترخون طعم خوشنمکی به غذا ده، بدون که نمک به غذا بزنین شما غذا خوشنمک میشه. در اینچه باید یاد بگیریم که از سایر طعم دهنده ها استفاده کنیم جایگزین نمیشه. همونطور که ما اینو تو فرهنگ ایرانی داریم، میایم از سایر شیرینی ها استفاده میکنیم، از کشمش، از توت خشک، از میوه خشک، از خرما استفاده میکنن جایگزین قند. اصلا ما در پزشکی میگیم بین بد و بدتر من چی انتخاب میکنم؟ بد انتخاب میکنم.
بله آقای دکتر رضایی، به نظر شما بهترین جایگزین های مناسب قند همراه با چای چه مواردی میتونه باشه؟
کشمشو داریم، از گذشته های دور ما کشمشو داشتیم، مویز کشمش هست، شیره ها هست، شیره انگور، شیره خرما هست، میشه در حد کم استفاده کرد. حالا بعضی ها من از شیرینی های محلی استفاده میکنن، شیرینی های محلی رو داریم، میشه مثل حالا چه میدونم قطابی هست، باقلاوا، در مقدار کم. ولی از اون مهمتر میگم اگه ما اون چایی رو که میخوریم داغ نباشه، به قول قدیمی لبسوز نباشه، با قند کم هم میشه مصرف کرد. پس میگم جانشین هاش میتونه خرما باشه، کشمش باشه، اندکی عسل باشه، شیره میوه باشه، شیره انگور باشه، شیره خرما باشه. حالا بعضی هم که دیگه واقعا محدودیت قند دارن به خاطر بحث چاقی و اضافه وزن و کبد چرب و دیابت اینها، میریم تو وادی شیرین کننده ها. بعضی از شیرین کننده های کارخونه و مصنوعی مثل اسسولفام، اسپارتام، ساخارین استفاده میکنن.
بعضی ها هم آقای دکتر توت خشک و کشمش و سایر خوراکی ها رو به مقدار زیاد همراه چایشون مصرف میکنن، برای این عزیزان چطور؟
ما میگیم همه چیز سم است بسته به
مقدارش
هر چیزی دارم میگم نگی مفیده. بله خرما مفیده در حد همون یکی دوتاش مفیده، ماهی مفیده در حد همون هفته یکی دوتا مفیده، شیر مفیده در حد همون یکی دو لیوان در روز مفیده. خواهشن حواستون باشه افراد در